بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در فصل هفتم، بعد از اینکه علم حصولی به تصور و تصویر تقسیم شد، در ادامه بحث وارد اجزای قضیه و تصویر شده. نگاه مشهور رو گذروندیم، دیدگاه خاص علامه طباطبایی که نسبت حکمیه رو مقدمه حکم میدونه، نه اجزای قضیه به ماهی قضیه رو هم گذروندیم. الان میرسه به بحث هایی رو که استفاده میشه، از نقاطی رو که از بحث جلسه قبل استفاده میشه. الان فرمود سه تا نکته از بحث قبل استفاده میشه. یه نکته اینی که با طرح نظریه ویژه ما در حذف نسبت حکمیه به عنوان اجزای قضیه به ماهی قضیه، باید به این شکل بگیم، باید به این شکل بگیم که قضیه های موجبه، اهم از این که مرکبه یا بسیطه باشه، سه جزئیه، یعنی موضوع و محمول و حکم، نسبت حکمی توش نیست. و قضیه سالبه دو جزئیه، چون خود مشهور می گفتن که در قضیه سالبه سه جز هست، موضوع معمول نسبت حکمیه. نسبت حکمیه هم که ما از جز قضیه بودن خارج کردیم، طبیعتا دو جز میمونه. بنابراین در نگاه نهایی ما باید بگیم که قضایای موجبه، اهم از در واقع اهم از مرکبه و بسیطه، سه جزئی هستن و قضایای سالبه هم دو جزئی هستن. این نکته اولی است که ایشون به عنوان استفاده از بحث قبل مطرح میکنن. میفرمان فقط تبین به هذا البیان، با این بیانی که گذراندیم روشن میشه اولا، این نکته اول، ان القضیه الموجبه ذات اجزاء ثلاثه، قضیه موجبه خواه مرکبه باشه خواه بسیطه باشه، چون اونجایی که بسیطه باشه خود مشهور هم میگفتن سه جز داره، نسبت حکمیه نداره. اونجایی که مرکبه بود رو چهار جزئی میگفتن. حالا بنابر اعمال نظر ما، قضیه موجبه خواه مرکبه خواه بسیطه دارای سه جز خواهد بود، الموضوع و المحمول و الحکم، موضوع و محمول هم. و قضایای سالبه چی؟ و سالبته ذات و جز عینه، قضیه سالبه هم دو جزئی خواهد شد، چون مشهور میگفتن موضوع و محمول نسبت حکمیه، ما هم که نسبت حکمیه رو برداشتیم، پس بنابراین دو جز میمونه، موضوع و محمول. در قضایای سالبه فقط دو جز وجود داره، زمی فرمان و سالبته ذات و جز عینه، الموضوع و المحمول. خب نسبت حکمیه رو دیگه نیاریم تو این اجزا قضیه، میفهمان نه، و انن نسبت الحکمیه تحتاج الیها النفس فی فعل هل حکمه، نسبت حکمیه نفس به او احتیاج دارد در این که این نفس حکم رو انجام بده، فی فعل هل حکمه، ها برمید به نفس، در این که این نفس بخواد حکم رو صادر بکنه. چون در محل بعدی از خواهیم که قبلا هم گفتیم که حکم کار نفسه، یه حقیقت دو چهره ای هست، یه چهرهش اینه که کار نفسه، مثل کارهای دیگری که نفس میکنه، مثل اراده، اختیار، تصمیم، حکم هم همینه، رضاوت همینه. و ان نسبت الحکمیه تحتاج الیها النفس فی فعل هل حکمه، لل قضیه به ماهیه قضیه فی انعقادها، یعنی نفس احتیاج ندارد به نسبت حکمیه در قضیه، از اون جهت که قضیه هست و میخواد منعقد بشه، نفس به نسبت حکمیه در تشکیل قضیه تو فضای ذهنش نیاز نداره، بلکه نفس به نسبت حکمیه احتیاج دارد برای اینکه زمینه برای دادن حکم از سوی او فراهم بشه، لل قضیه به ماهیه قضیه فی انعقادها. خب پس بنابراین نسبت حکمیه در اینکه جزء قضیه باشه خارج میشه. وقتی نسبت حکمیه خارج شد، طبیعتا باید نتیجه بکنیم که در قضای موجبه سه جزء داریم و در قضای سالبه دو جزء داریم. نکات و اشکالات و بحثا رو در جلسه قبل اشاره کرد. نکته دومی که از بحث قبل استفاده میشه، وضعیت و ویژگی خاص حکم. نه حکم میدیم، حکم هست در سالبه، حکم نیست بعد در سالبه، در سالبه بلاز منطقی، بلاز منطقی قبول کردیم. بلاز منطقی ادامه ما چهار جز داریم در همه غذایا، بلاز نفس الامری و فلسفی در غذای سالبه میخوایم بگیم که در غذای سالبه، حتی حالا ما بحث رو گسترده نگردیم، در غذای سالبه ما میگیم حتی سالبه به انتفاع موضوع هم میشود دیگه، درسته؟ یعنی غذای سالبه میتونه شکل بگیره که هیچ جزش تو خارج نباشه، هیچ تو خارج نباشه، نه موضوع، نه محمول، نه نسبت حکمیه و نه حکم در فلسفه، از منظر فلسفه. در از منظر فلسفی ممکنه که غذای سالبه که شما تشکیل دادید تهش توی خارج موضوع باشه ولی محمولی نباشه، نسبت حکمیه نباشه، حکمی هم نباشه. این حکم منظور در خارج این اتحاد. و گاهی از اوقات می شود که در محتوای خارجی و فلسفی یک غذای سالبه موضوع باشه و محمول هم باشه ولی نسبت حکمیه نباشه و طبیعتاً حکم همچی نخواهد بود از منظر فلسفی. ولی از منظر منطقی که نگاه میکنید، از منظر منطقی همه غذای چهار جزئی هستن، موضوع دارن، محمول دارن، نسبت حکمیه دارن و حکم دارن. و دیروز هم عرض کردیم نسبت مهم میانی، یعنی من واردش میشدم و نظرات مختلف میگفتم، کتابهای منطقی، کتابهای فلسفی و مشخص میدادیم کجاها خلق صورت گرفته و کسی که این حرف رو میزنه ناظر به چیه، کسی که اون حرف میزنه ناظر به چیه، واضح میشد که این خط خیلی تاثیر گذاشته در، یعنی یه دفعه منطقی بحث میکرده، دیگران فکر میکرده این از نظر فلسفه نگاه میکنه نقدش میکردن، فلسفی بحث میکرده، اونایی که ناقدش بودن از نگاه منطقی مینگریستن به زها اشکال بهش میگرفتن. این بحث باید جهاتش حفظ بشه. چندین بحث هستش که چون مشترک بین فلسفه و منطق هست، منطق مشترکه، نه اینکه یک موضوع دو علم بحث کنه، این تو علوم حقیقه بی‌معناست، از دو جهت متعدد بحث میکردن، منطق چون ظاهرش شبیه به هم هست در منطق و فلسفه، مباحث منطقی و فلسفی درش خلق شده. از جمله اونا بحث مواد دراز بود، از جمله بحث قضایات، بعضی از موارد دیگه به این شکل پیش بود. نکته دیگه ای که از بحث قبل استفاده میشه وضعیت دیگه حکمه، چون با توضیحات که علامه داده ما فهمیدیم حکم یک حقیقت دو چهره هست. از یک جهت حکم یک حقیقت فعلی نفسه، انفعالی نیست، تصور انفعالی نیست، مثل زید و قائم که طرفین قضیه هستن و انسان به نحو انفعالی تصورات رو از بیرون میگیره به این شکل نیستش، بلکه در مسئله حکم وضعیت نفس دخالت داره. در واقع حکم از یک جهت مثل اراده، اختیار، شوق، اشتیاق، مثلا خیلی شدید اراده است، خوب کردن خیلی شدید اراده است، کار نفسه، یعنی یکی از فعالیت هاییست که نفس در حیطه وجودی خودش انجام میده. منتها این حکم یه خاصیتی داره که تو ظرف ادراکی صورت میگیره، یعنی در فضای ادراکی نفس، نفس داره چنین فعلی رو انجام میده، برخلاف اراده، برخلاف اختیار، برخلاف شوق، محبت، چیزای دیگه که تو صحنه‌های دیگر نفسه، تو فضای ادراکی نیست، ممکنه متأثر از فضای ادراکی باشه ولی خودش تو فضای ادراکی نیست. ولی حکم یک فعل نفسانی است که تو فضای ادراکی صورت میگیره، چون تو فضای ادراکی هست لذا یک چهره دیگری هم برای حکم ما پیدا میکنیم. اون چهره دیگه چیه؟ چهره حکایتگریش از وضعیت ویژه طرفین در بیرون، چهره حکایتگریش از وضعیت ویژه در بیرون. فقط باید توجه داشته باشیم که اون وضعیت ویژه‌ای که در بیرون هستش، ما نمیخوایم بگیم این حکم متخذ از او هستش، یعنی منفعل از اوست، چنان که ما از طرفین منفعل میشیم و صورت میگیریم، به این شکل نیست، ولی بریده از بیرون هم نیست. تلاشیست که علامه کرده، من دارم توضیح میدم. علامه اینجوری میگم، میگه ما وقتی که زید قائم رو تو بیرون میبینیم، یا مثلا آقایون نشسته هستن، زید نشسته رو وقتی در بیرون میبینیم، یه چیز هستش وقتی در ذهن ما میاد، ذهن ما رو تحلیل میکنه، دو مفهوم ازش برمیگیره، زید و جالس بودن، جالس یا زید و قائم، و اینها رو در خزانه خودش حفظ میکنه. در لحظه بعد یا در وضعیت‌های بعدی میاد این دو تا مفهوم رو کنار هم قرار میده، کنار هم قرار میده، و بعد میگن و بعد میگه که این دو تا یکی هستن. الله میگه حکم در اینجا صورت میگیره و کار نفسه، نفس هست که میگه این دو تا یکی هستن. همین که این جعلهما واحدا، این حقیقت حکم رو تشکیل میده. خوب که نگاه میکنین این کار نفسه، من دو تا مفهوم مختلفه، من میگم اینا یگانه هستن، خب این کار نفسه. اما همین کار نفس یه چهره دیگری هم داره و اون هستش که ریشه در خارج داره، یعنی واقعیت بیرونی زمینه را برای چنین وضعیتی آماده کرده، اتحاد بیرونی زمینه را برای چنین وضعیتی آماده کرده. به همین خاطر من باید بگم که این حکمی رو که از جهت فعل منه از جهت حکایت از بیرونم میکنه، اما نه اینکه منفعل از بیرون باشه مثل انفعال نفس از طرفین، یعنی زید و قیام به این شکل نیست. پس بنابراین از بحث‌های گذشته این نکته به دست میاد که حکم یه حقیقت دو چهره ای است، حقیقت دو چهره ای است. دیگران توضیحات دیگه‌ای در این زمینه دارن. بخونیم علامه چی می‌فرماید. و ثانیاً ان الحکم فعل من النفس فی ظرف الادراک الذهنی، ان الحکم حکم یک کاری است از سوی نفس صورت می‌پذیره مثل اراده و اختیار، لکن این کار نفسانی، این فعل نفسانی تو کدوم مرحله از نفس صورت می‌گیره؟ تو ظرف ادراک ذهنی، تو ظرف ادراک علمی، علم حصولی صورت می‌پذیره. و لیس من الانفعال تصوری فی شیء، این انفعال تصوری اصلا نیست، یعنی مثل عکس العملی که ذهن در مقابل زید یا قیام داره نیست. ما زید یا قیام رو فعل نفس نمیدونیم، منفعل، یعنی نفس در مقابل زید و قیام حالت انفعالی داره نه حالت فعلی. ولی در مسئله حکم وضعیت اینجوری نیستش، حکم فعالیتی است از سوی نفس، نفس فعالیتی انجام میده. خب یه مقدار توضیح بدید، یعنی آیا میخواید بگید که اصلا حکم هیچ ریشه در خارج نداره، چیزی در خارج باعث نشده که نفس تحریک بشه تا این کار رو انجام بده؟ میگه چرا، یک وضعیتی در بیرون بود که نفس رو تحریک کرد تا این حکم و این فعل نفسانی رو انجام بده، و همون وضعیت خارجی باعث میشه که بعدا ما بگیم همین فعل نفسانی چهره حکایتی هم به او داره. نگاه کنید، و حقیقت الحکم فی قول زید قائمان، واقعیت حکم، تحلیل حقیقت حکم در قول ما که میگیم زید قائمان، مثلا اینه که ان النفس تنال من طریق الحس موجودا واحدا و زید القائم، نفس انسانی، نفس دراکه انسانی از طریق حس، مثلا از طریق چشم، حس بصری، یه موجود رو می‌یابه. اون موجود چیه؟ زید قائمه، یک چیز هستن، زید ایستاده. سمت تجزعه الى یا تجزعه الى مفهوم زید و القائم، سپس تجزیه می‌کنه نفس اون مفهوم واحد را به دو مفهوم زید و قائم. این تجزیه ظاهرش رو توجهش قبلا گفتیم که صور علمی تقسیم نمیشه، منظور تجزیه یعنی از دل اون صورت یک صورت‌های دیگه‌ای رو می‌سازه، اون صورت از خودش هست. الا مفهوم زید و القائم، مفهوم زید و قائم می‌سازه و تخزنهما عندها، و خزینه می‌کنه، بایگانی می‌کنه این دو تا مفهوم رو پیش خودش. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت هو فی الخارج اخذت صورت زید و القائم من خزانتها و هما اسمتان ثم جعلت هما واحدا ذا وجود واحد. وقتی رو که نفس اراده میکنه حکایت آنچه را که در خارج یافته، چیکار میکنه؟ اون دو تا صورت زید و قائم که در خزانه خودش بایگانی کرده بود، اون دو تا صورت رو میگیره، در حالی که اونا دو تا هستن و هما اسمتان. سپس چیکار میکنه؟ ثم جعلت هما واحدا، سپس این دو تا رو یکیش میکنه، یگانهشون میکنه، ذا وجود واحد، به نحو لا به شرطی نگاه میکنه، یگانهشون میکنه، اینا رو میگه یه وجود دارن. و هازا هو الحکم، این جعلت هما واحدا، این جعل هما واحدا، این همون حکم هستش. این روندی که ما توضیح دادیم در نهایت نفس میگه این دوتا یکی هستن، این یگانه دانستن این دو چیز، این همون حکمه. و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل للنفس، این همون حکمی است، این همون حکمی است که گفتیم این حکم فعل است برای نفس. توکی بهی الخارجه علی ماکان، که نفس حکایت می کند به وسیله این حکم، حکایت می کند خارج را بر اون وضعیتی که هست. این جمله می خواهد بگه درست فعل نفسه، اما اینجوری نیست که هیچ ارتباطی با خارج نداشته باشه. مسئله در خارج بود، ما او رو مشاهده کردیم و به تبعش این وضعیت ها پیش آمد. پس بنابراین این حکم می تواند چهره حکایتی هم داشته باشد. انه فعل للناس توکی بهی الخارجه علی ماکان. پس بنابراین فل حکمو، پس بنابراین حکم یک حقیقت دو چهره‌ایه. فل حکمو فعل للنفس و هو معذالکه من الصور الذهنیت الحاکیه لما ورائها. فرمود حکم فعل نفسه، ولی همین فعل نفس یا همین حکم با اینکه فعل نفسه، چون در ظرف ادراکی هستش و ریشه در خارج داره، از صور ذهنیه هستش که حکایت از ماورای خودش میکنه، از اون واقعیت خارجی میکنه. بنابراین حکم یک حقیقت دو چهره است. اگر ما بگیم حکم صرفا انفعالی است از خارج، اگر ما بگیم حکم صرفا انفعالی است از خارج، یعنی فعالیتی از نفس اینجا صورت نمیگیره، اون وقت ایشون میفرماد کلام ما یستف و سکوت و علیه ها نخواهد بود. یعنی اگر حکم وضعیتی باشه کاملا شبیه به زید و امر، به زید و قیام که از دو طرف استفاده می کنیم، خب اگر حکم هم کاملا در یک انعکاس مستقیم نفس با خارج از خارج گرفته بشه، اون وقت یستف و سکوت و علیه ها نخواهد بود. یعنی کاری نفس انجام نداده، خبری نداده، حکمی صادر نکرده. وقتی ما به وجدانمون مراجعه میکنیم میابیم که واقعا حکم فعل نفسانیه. اگر قرار بود حکم صرفا واردی از خارج به طرف نفس باشه، کلام یسته و سکوت علی نباید باشه، مثل آنچرا که در مقدم و تالی قضایای شرطی میبینیم. ایشون میخواد بگه در مقدم و تالی قضایای شرطیه حکم مثل طرفینش منعکس از خارج هستش. هر یک از مقدم و تالی جدا جدا که نگاه بکنید، حکمی که در هر طرف وجود داره، لذا شما میبینید که یسه و سکوت علیها نیستش. چه یسه و سکوت علیها میشه؟ اون وقت که شما یک کاری از طرف نفس انجام بدید، بگید اگر شمس طالعه هست پس هوا روشن هست، یه حکمی صادر بکنید. تا وقتی که شما اذعانی نکردید، فعالیتی انجام ندادید، یسه و سکوت علیها نخواهد. پس اگر حکم تصور برگرفته از خارج باشه و بدون هیچ فعالیت نفس، کلام یسته و سکوت علیه ها نخواهد، یسته و سکوت علیه نخواهد. و اگر بگیم نه، این حکم تنها فعالیتی از سوی نفس، اگر بگیم فقط فعالیتی از سوی نفس، پس چجوری میتونه حکایت از خارج بکنه؟ اون وقت میشه مثل اراده، میشه مثل تصمیم. خب تصمیم و اراده و تعجب و همسایین ها که حکایت از خارج نداره. ما میبینیم حکم، ما می‌بینیم حکم واقعا هم یسته و سکوت علیه و هم می‌بینیم که حکایت از خارج می‌کنه. این نشون میده که حکم داره دو جهت هست، هم فعل نفسه هم حکایت از خارج می‌کنه. لذا می‌فهمون ولو کان الحکم، این بخش اوله، اون ولو کانه بعدی بخش دومه. در بخش اول می‌خواد بگه حکم تصور ماخوذ از خارج نیست فقط، در قسمت دوم می‌خواد بگه که حکم فعل نفس نیست فقط. ولو کان الحکم تصورا مأخوذا من الخارج، اگر حکم تصور مأخوذی از خارج بود، کانت القضیه غیر مفیده لصحت السکوت، قضیه دیگه مفید صحت السکوت علیها نبود. یعنی شما قضیه رو میگفتی نمیواسی اینجا وایستی، چون اگه وایستی صحیح نیست سکوت کردن برش و طرف هنوز انتظار داره شما ادامه بدید، یه کاری انجام بدید. یعنی صرف کنار هم چیده شدن چند تا تصور، کلامی که یسته و سکوت علیه هستش رو نمی سازه. تا فعالیتی از نفس نیاد اون صحت سکوت نداره. مثل چی؟ کما فی کل من المقدم و تالی فی القضیه شرطیه، چنانچه در هر یک از مقدم و تالی در قضیه شرطیه شما مشاهده میکنید چنین وضعیتی هست. یعنی اگر من فقط مقدم رو بگم آیا یسه و سکوت علیه؟ نه. اگر فقط تالی رو بگم یسه و سکوت علیه؟ نه. تا فعالیتی از نفس صورت نگیره و من نگم هر وقت مثلا خورشید طالع باشه هوا روشن است، یا هوا تاریک فرق نداره بالاخره، یا درست یا نادرست، ولی من باید فعالیت اینجا انجام بدم تا اینکه یسه و سکوت علیه باشه. الله میخواد بگه اون فعل نفسانی که انجام میگیره باعث میشه تا کلام کلام بشه و یسه و سکوت علیه بشه. نه، بررسی وجدانیات خودمونه. توجه کردید خیلی از مواد ادراک در بحث ادراک معرفت شناسی بیشتر بحثا بحثای تحلیل وجدانیاته. و این نکته جالبیه، یعنی تو مباحث معرفت شناسی ما عمدتاً به برهان نیاز نداریم، چون آوردن برهان خودش مبتنی است بر قبول خیلی چیزهای دیگر، نه اونایی که داریم بحث میکنیم. در مباحث معرفت شناسی تحلیل ارتکازات، وجدانیات و کارهایی که ما داریم انجام میدیم، ما داریم بحث میگیم آیا تو همین فضای کار خودمون چی میشه که کلام یسه و سکوت علی بشه؟ وقتی که نفس فعالیت از خودش نشون بده. صرف جمع و جور کردن چند تا تصور یسه و سکوت و علی نمیسازه. بیانی که علامه داره الان به این شکل هستش، میخواد توضیح بده به این شکل هستش. اشکالی رو که میشه بیان علامه کرد در کل این تحلیل، نه این جسمت، نکات و ریزیکاری های وجود داره، ولی الان فرمایشیست که علامه داره انجام میده. ولو کان تصورن انشعته النفس من عندها من غیر استعانت من الخارج لم یهکل خارجه، یا لم یهکل خارجه. ولو کان تصورن، اگرم بگیم نه حکم تنها فعل نفسه، هیچ گونه متأثر از خارج نیستش، ولو کان تصورن، این تصورن توجه داشته باشید، اگه لفظ جور دیگه می آورد فعلا می گفت خیلی خوب بود، ولو کان فعلا می گفت خیلی عالی بود، مونده تصور آورده، چون این فعل نفسش در فضای ادراک علم حصولی لذا تصور گفته. ولو کان تصورن انشعت و نفس من اندها، اگر این حکم یک فعلی بود، یک تصوری بود که نفس از پیش خودش او را انشاء میکرد، من غیر استعانت من الخارج، بدون ارتباطی با خارج، وقت نمیتونه حکایت از خارج بکنه، پس خب یه چنین وضعیت میانه ای رو داره، هم از یه جد فعل نفسه، هم از یه جد ارتباطی با خارج داره، لذا میتونه از او حکایت بکنه. بنابراین حکم یک حقیقت دو شکلیه. نکته سومی که از بحث قبل استفاده میشه اینه که از این بحث اجزای قضیه استفاده میشه اینه که تصدیق متوقف بر تصوره، تصدیق همون قضیه است تو اصطلاح علامه، در اینجا بعضی وقت تفاوت ایجاد میشه. تصدیق متوقف بر تصوره، چرا؟ چون اجزاش تصور موضوع و محور ایناست، تا تصور نباشه تصدیق روی نمیگیره. و ثالثاً ان التصدیق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول فلا تصدیق الا ان تصور، تصدیق متوقف است بر تصور موضوع. بنابر جنبندی که ما داشتیم در تمام قضایا ما به موضوع و محمول احتیاج داریم، موضوع و محمول همون تصور هستن. پیشتر عرض کردم تصور موضوع با خود موضوع فرق نمی کنه، تصور محمول با خود محمول فرق نمی کنه. خب تصدیق که قطعاً توش تصور موضوع و محمول هست، بنابراین باید بگیم که قطعاً همه تصدیق ها متوقف بر تصور هست. خب این هم بحث فصل هفتم، تا برسیم بحث فصل هشتم. در فصل هشتم تقسیم دیگری از علم اصولی شکل گرفته و آنم تقسیم علم اصولی است به بدیهی و نظری. این هم از تقسیم های منحصر به علم اصولیه، از تقسیم های ثانوی علم و از تقسیم هایی است که منحصر استش به علم اصولی. منتها باید توجه کرد که این تقسیم در ارتباط با تقسیم قبلی هر دو قسم تقسیم قبلی رو پوشش میده. یعنی ما اگر در تقسیم قبلی گفتیم علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، هر یک از تصور و تصدیق این تقسیم بحث ما رو میپذیرن، یا بدیهی هستن یا نظری. بحث این قسمت برای دوستان آشناست، راحته، یه مقدار جلو بریم تا اون تتمه لاقل برسیم. خب ابتداعاً ایشون میاد بدیهی و نظری رو معنا میکنه. بدیهی چه در تصور باشه و چه در تصدیق باشه، ما بدیهی که گاهی از آقا بهش ضروری هم میگیم اونی هستش که در به دست آمدنش نیاز به اکتساب و نظر نیست. این اکتساب و نظر تو تصورات، تو منطق چی میشه؟ معرف. و تو تصدیقات از نظر منطق چی میشه؟ استدلال. پس اکتساب و نظر اگر در تصورات باشه معناش همون معرف، اگر در تصدیقات باشه یعنی برهان استدلال، یعنی قیاس. خب اگر شما تصوری داشته باشید که نیاز به معرف نداشته باشه، این لفظ نیاز نداشته باشه ظرافتی توش هست، بحث خوانده نیاز به معرف نداشته باشه، این بدیهی. اگر شما تصدیقی داشته باشید که نیاز به استدلال نداشته باشه، خب اونم میشه چی؟ بدیهی. ایشون چند تا از تصور بدیهی و تصدیق های بدیهی مثال میزنه. مثلا تصور بدیهی مثل تصور مفاهیم فلسفی، وجود بودن، همه میفهمن یعنی چی، توجه کردید؟ علت، معلول، همه اینها مفاهیم بدیهی هستش. خب تصدیق های بدیهی مثل چی؟ تصدیق های بدیهی مثل این که کل اعظم از جزه، خیلی واضح و چیه؟ روشن هستش. اربعه زوجه، این واضح و روشن است. متواترات، همون طبع احسان بدیهیات مختلف که داریم آیا اینجا هستن، تمام اینا جزء بدیهیات هست. خب نظری چیه؟ نظری عبارت هست از اون تصور یا تصدیقی که برای به دست آمدنشون ما محتاج به اکتساب و نظریم. اکتساب و نظر در تصورات یعنی معرف، در تصدیقات یعنی استدلال، ما محتاج به این هستیم. خب اگر اینجوری باشه تصور نظری، مثلا تصور نظری مثل چی؟ مثل جوهر، مثل انسان. خب نظری واقعا مثل چی هست؟ خب پس اینا میشه تصور نظری. تصدیقات نظری چی؟ این همه تصدیقاتی که ما تو علوم داریم یاد میگیم و اکثر این بحثایی که تو علوم مطرح میشه، تو همه علوم مطرح میشه، اینا چی هستن؟ تصدیقهای نظری هستن. پس بنابراین علم حصولی در هر دو شاخه تصور و تصدیقش به دو قسم میشه، یا بدیهی است یا نظری. ببینیم قسمت از عبارت الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. علم حصولی، این تقسیم علم حصولیه، جزء تقسیم های ثانویه. علم حصولی به بدیهی و نظری تقسیم میشه. ول بدیهی نه نه در نهایه اومده و یستم ما ضروری نعیدن. میدونم دوستان که بهش ضروری هم میگن، ضروری یعنی بدیهی، یکی از معانی ضروری یعنی بدیهی، چون ضروری چند معنا داره. ول بدیهی من ما لا یحتاج فی تصورهی از تصدیق به الى اکتساب و نظر. بدیهی از علم حصولی اونی هستش احتیاجی در تصورش، یعنی این تقسیم، یعنی این بدیهی هم تو تصور میاد هم توی تصدیق میاد، احتیاجی ما اون علم حصولی، علم حصولی هستش که احتیاج ندارد در تصورش یا در تصدیق به او به اکتساب و نظر. اکتساب و نظر توضیح دادم، اگر در تصور باشه یعنی معرف، اگر در تصدیق باشه یعنی استدلال. خب میگه ما لا یحتاج، احتیاجی نداره. ما معمولا مثلا تصورات و تصدیقات هر یک از اینا سه جور داریم. برخی از تصورات و تصدیقات هستن که اصلا نمیشود استدلال کرد یا معرف آورد، اونا رو میگن در تصدیقات میگن اول تصدیقات، در تصورات میگن اول تصورات. امکان معرف آوردن برایشون وجود نداره مثل وجود، امکان استدلال کردن برایشون وجود نداره مثل اصل عدم تناقض. مثلا نمیتونید استدلال کنید، چون هر استدلال کنید باز متوقف بر خودشه که خودش رو قبول کنید. پس بعضی از مفاهیم تصوری و تصدیقی هست که اصلا امکان استدلال هست، بعضی ها امکان استدلال هست ولی نیازی به استدلال ندارن یا نیازی به معرف ندارن. مثل چی؟ مثل این که میگیم فرض کنید در بدیهیات میگیم الاربعت و زوجون، الاربعت و زوجتون، میتونیم اینجوری بگیم، درسته؟ خب استدلال میتونیم برش بیاریم، تو اینا میتونیم برگردیم به اصل تناقض، استدلال میشه برش کرد، اما نیازی به استدلال نداره، واضحه، خودش روشنه، قیاسات و معها هست و فکریاته، یا تجربیات و امثال اینها. اما دسته سوم از تصورات و تصدیقات هست که اونا محتاج به استدلال و معرف هستن، اونا میشه نظری. پس دو قسم اول رو میگیم چی؟ بدیهی. قسم سوم میگیم نظری. این لفظ مالایحتاج اینو توجه داشته باشین، احتیاج ندارد یه وقتی اصلا نمیشه، احتیاج ندارد و نمیشه، یه وقتی نه میشه ولی احتیاج نداره. که تصور مفهوم شی چی؟ همه میدونی یعنی چی؟ که تصور مفهوم شی و الوحده، خارجیت، وجود، همه این اینجوریه و نحوه ما. و که تصدیق به ان الکل اعظم من جزئه، کل اعظم از جزئه، و ان الاربعه چی؟ زوجون. اربعه چیه؟ زوجه. الاربعه تو زوجون جزئه قیاسات ها معهات میدونه سکتریات میگن. خب و نظری، نظری چیه؟ و نظری یعنی من ها، و نظری من، نظری از علم اصولی، ما یتوقف فی تصورهی او تصدیق به الاکتصاب و نظر. یتوقف یعنی محتاجه، محتاج است، متوقف است نفس انسان در تصورش یا تصدیق به او به اکتصاب و نظر. اکتصاب و نظر یا معرف یا استدلال. که تصور ماهیت الانسان و الفرد، خب اینا باید تحلیل بشه، خیلی کار داره. و تصدیق به ان الزوایا الثلاث من المثلث مساویتان لقائمتین. مثلا تصدیق به این که زوایای سگانه مثلث مساوی با دو قائمت، این 80 درجه است. خب نیاز به استدلال داره، در کتب ریاضی استدلال میکنن. معذرت میخوام، بله دیگه، نیاز به استدلال داره، نیاز به استدلال داره، باید مثلا در کتاب های ریاضی اینا استدلال بشه. که ان الزوایا الثلاث من المثلث مساویت لقائمت، و ان الانسان ذو نفس مجرده. خب این نظریه که نفس مجرده رو برای او اثبات بکنیم. نکته دیگه که مطرح میکنه اینه که علوم نظری در نهایت باید به علوم بدیهی برگردن، و چینش فکر اینجوریه که اول از اول الاول، یعنی از اولیات رو خواهیم کن، اولیات و اول الاوائل و بدیهیات و همینجور یواش یواش اینا رو به همدیگه میچینه جلو میره. منطقه ارتباط اینها باید بدیهی باشه، ارتباط اینها باید ضروری باشه که در برهان گفته شده. نظریه ها را به ارتباط ضروری با مرحله قبل همینجور میتونه بچینه بره جلو. ممکنه یک نظریه باشه که استدلال او یک نظریه دیگه باشه، اون نظریه هم پایش یک نظریه دیگه باشه، ولی در نهایت باید برگرده به بدیهیات، اونم در میان بدیهیات باید برگرده به اولیات، اونم در اولیات باید برگرده به اول الاوائل. اول الاوائل در ادامه بحث خواهیم خوند که اون چیه؟ اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه. همه گزاره‌هایی که در علوم به کار میره در نهایت ریشش برمیگرده به اصل اجتماع، اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. لذا این اصل رو میگن اول الاولیات. اولا جزء اولیاته، ثانیا جزء اول الاولیات هم هست. عبارت روشنه، دوستانم بحثا دیدن میذید سرکل باشن. والعلوم النظريه تنتهي الى العلوم البديهيه، علوم نظری منتهی میشه به علوم بدیهی. و تتبین بها، این علوم نظری بیان میشود، روشن میشود، مبین میشود به علوم بدیهی. البته لازم نیست مستقیما ها، در نهایت باید به اونجا منجر بشه. و الا ذهب الامر الى غیر نهایه، اگر بخواد به بدیهیات نرسه، خب همینجور تا بی‌نهایت چی؟ عقب میره و بالاخره معرفتی به نحو یقینی حاصل نخواهد شد. و الا ذهب الامر الى غیر نهایه ثم لم یفد، مثلا افاده لم یفد علما الا ما بینه فی المنطق، پس علمی رو افاده نخواهد کرد. سفید بود خیلی خوب بود، بله، یا به احوال بزنیم سفید بود به علوم نظری برمیگشت. ثم لم یفد علما، یعنی این علوم نظری دیگه علمی رو افاده نخواهد کرد، اگه همینجور تا به بدیهیات نرسه همینجور بخواد بره افاده علمی نخواهد کرد، بنابراین اونجا که در منطق توضیح داده شد. اینی که ما در اینجا میخونیم این روند کار معرفت شناسانی حکمای اسلامی، این حکمایی که در این مدار حرکت میکنن. بعدن مباحثی در معرفت شناسی مطرح شده که با این روند در واقع موافق نیستن، گرچه این روند روند حقیه با یه سری تکمیل ها و امثال اینا، ولی اون چرا که در فضای معرفت شناسی حکمت اسلامی گفته میشه خلاصش همین است که ما در جای مختلف خوندیم، از جمله اینجا داره مطرح میشه. یه سری افسوده ها هم داره. خب بدیهیات چند تا هستن؟ میگه بدیهیات تو منطق مطرح شده، ولی بدیهیاتو کثیرتان مبینتان کل منطق، بدیهیات زیاد هستن در منطق گفته شده. در نهایه اینا رو آورده که ستت و اقسامه، یل محسوسات و المتواترات و تجربیات و الفطریات و الوجدانیات و الاولیات، با مشکلاتی که درش هست و در جای خودش باید بحث بشه. محسوسات و متواترات و تجربیات و فطریات و وجدانیات و اولیات، حطریات هم بعضی اضافه کنم. پس بنابرای اینا جزء بدیهیات هستن. خب در میان بدیهیات خود اینا یا چینشی هم دارن؟ میگیم بله، در میان خود اینا بعضیا در بدیهی بودن تو رتبه اول قرار دارن و اولاها بالقبول الاولیات، یعنی اونی که بیشتر شایسته قبول کردن است در این بدیهیات، همه رو قبول کردنی که هم بدیهیه بدون استدلال قبول کردنیه، منتها اونی که بیشتر این وضعیت داره اولیات بهشون میگن. اولیات یعنی چی؟ معنی که اولیات عبارت است از قضایایی که تصور موضوع و معمول در تطبیق به او کافیه. تعریف اولیات اینجوریه، فطریات تعریف داره، نمیدونم متواترات تعریف داره، حریف اینو تعریف دارن. اولیات تعریفش چیه؟ اولیات تعریفش اینه که همین که تصور موضوع معمول تو ذهنتون اومد، همین کفایت میکنه برای نه اینکه این خودش تصدیقا، ولی دیگه ذهن تجشمی برای تصدیق به او نداره. میفرماد و هی الغذای التي یکسی که تصدیق به ها تصور الموضوع و المحمول تقولنا الکل اعظم من جزئه، خیلی واضحه الکل اعظم من جزئه، و قولنا الشی لا یسلب عن نفسه، هیچ چیزی از خودش سلب نمیشه یا هیچ چیزی بر خودش تقدم نداره. اینا همه جزوه اولیات هستن. البته خود اولیات هم در این رتبه نیستن. این اونا که میشینیم میرسیم به یک اولی که او رو باید اول الاولیات، یعنی ریشه اولیات و بدیهیات و نظریات و همه اونها به اونجا برمیگرده. اون چیه؟ اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. و اول الاولیات بالقبول غضیت و استحالت اجتماع نقیزین و ارتفاع امام. اول الاولیات بالقبول چیه؟ قضیه استوامون اصل تناقض، اصل تناقض بهش میگن، اصل تناقض. ما این بحث رو قبلا تو فصل 9 از مرحله 8 گذروندیم، در بحث تناقض همین سال گذروندیم، بحث واحد و کثیر در بحث تناقض فصل 9 مرحله 8 عبارت هایی رو که الان داریم برخی از اینها در اونجا گذشت بحث روشن. و هی قضیه منفصله حقیقیه، این اول الاولیات یک قضیه منتظر. یک نکته ارز کنم، این بدیهیات ستی که معنا تو منطق میگن، این تو چیه؟ توی در واقع تصدیقاته. ترجمه کرد چی شد؟ یعنی تمام بدیهیات ششگانه که ما مطرح میکنیم تو حوزه تصدیقات و اینها گزاره ها مطرحه، نه تو تصورات. به چنانچه بعضی اساتیدم فرمودن ما تو تصورات این دستبندی صورت نگرفته، یعنی کسی نیومده بگه خب ما تصورهای بدیهی چند دسته داریم، به چه شکل هستش. تمام این بدیهیات در حوزه تصدیقاته. بذار میگه قضیه و یه قضیهتون منفصلتون حقیقیه، یعنی اول الاولیات یک قضیه منفصله حقیقی است. منفصله حقیقی دوستان میدونن یعنی چی؟ منفصله مانعت الجمع داریم، منفصله مانعت الخلق داریم. منفصله مانعت الجمع و الخلق میشه منفصله حقیقیه، که منفصله حقیقیه معنیش اینه که یا این است یا اون است، نمیشه هر دو باشه، نمیشه هیچ کدوم نباشه. این همون خاصیت قضیه همین اصل تناقض هست. و هی قضیه منفصله حقیقیه، اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا ایجاب درسته یا سلب درسته، نمیشه هر دو درست باشه، نمیشه هیچ کدوم درست نباشه. ولا تستغنی انها فی افادت العلم غضیت و نظریه ولا بدیهی حتی الاولیات. در اینجا میخواد توضیح بده که تمام قضایا در استحکام صدق و کذبشون متوقف بر این قضیه هستن و بی‌نیاز نیست از این قضیه در افاده علم، در افاده علم مستغنی نیستن از این قضیه هیچ قضیه نظری و هیچ قضیه بدیهی حتی اولیات. اولیات، بدیهیات، نظریات اگر بخوان علم یقینی رو افاده بکنن حتما باید این عقل پذیرفته بشه. فإن قولنا، یه مثال میزنیم، ما گفتیم حتی اولیات هم متوقف به اوست. یکی از اولیات چیه؟ الکل اعظم من جزئه. خب این قضیه اگه بخواد افاده علمی بکنه یقین زا باشه، قطعا باید نقیض او رو دیگه قبول نکنیم. این الکل اعظم من جزئه کی افاده یقین میکنیم؟ وقتی بگیم نقیضش درست نیست دیگه. خب اگه ما اصل تناقض رو نپذیریم، بگیم خب این شی میشه، نقیضش هم میشه، به هم میخوره دیگه، علمی نخواهد بود. فإن قولنا، اینا مقدمه چیست برای برخورد با سوفسطائیان در تتمه. فإن قولنا الکل اعظم من جزئه انما یفید علما اذا کان نقیضه و هو قولنا لیس الکل باعظم من جزئه کاذبا. وقتی ما میگیم کل اعظم از جزئه، همانا این جمله افاده علم میکنه اون وقتی که نقیضش چیه؟ نقیضش لیس الکل باعظم من جزئه، این نقیضشه. زمانی که نقیضش چی باشه؟ کاذب باشه. اگر بگیم نه، نقیضش هم ممکنه بشه، و اگه نقیضش هم ممکنه بشه، پس خودش دیگه چی معنا نخواهد داشت، به هم خواهد خورد، علم دیگه افاده نمیشه. صحیحه اول قضیت مصدقون به ها. پس بنابراین مثلا اولا قضیت نمیگه خوب بود. صحیحه اول قضیت، اولین قضیه که تصدیق به او میشه همینه. اولین قضیه که در فضای تصدیقات در حوزه علم حصولی انسان شکل میگیره، تصدیق به این استش که اجتماع نقضن و ارتفاع نقضن نمیشه. لا یرتاب و فیها زو شعوره. یعنی هر کسی غیر از این میگه چی؟ باید تجلیق خود چه بدونه، یعنی باید حواسش باشه، مثل اینکه در مباحثه یا مناظره علمی یا فلان میخواید که از همون اول دست پیش داشته باشید، میگید که این که چیزی بنیاد واضحه، اگه کسی این قبول نکنه باید فکر بال عقل خودش بکنه، با طرف دیگه میحراس بگه مثلا بخواه یه چیز دیگه بگه خواهد کنار بگیش. البته این کمجوری هست، لای هر تابوفی ها زو شعوره، ولی این دعوه های علمایی رو میدونم دقت میکنید یا نه، به کتاب ها هست این برای ببینید چی کار میکنم. اساقر طلاب مثلا فرض کنید که ادنا به ادنا تأملن این درک میشه چطور مثلا. فهیه اول قضیت مصدقان به ها لا یرتاب و فیها زو شعورن، هیچ موجوده، اصلا نمیگه انسان، هر هیچ موجودی که شعور داشته باشه درش شک نمی کنه، حتی حیوانات هم درش شک نمی کنن. و تبتنی علیه العلومو، یعنی تمام علوم مبتنی بر همین قضیه اولیه هست. فلو وقع فی، این خیلی مهم است، فلو وقع فیها شکن سرازاله که فی جمیع العلوم و تصدیقا، اگر در این قضیه شک و شبهه را پیدا بکنه سرازاله که ذاله که به شک بکنه، این شک در همه علوم و تصدیقات جریان پیدا خواهد کرد و ریشه مثل موریانه تمام علوم و تصدیقات رو از بین خواهد برد. این راجع به تقسیم علم به حصولی و بدیهی و مباحثی در این حوزه. در تتمه برخورد فلسفه با تفسته مطرح میشه که ایشون در فردان که جلسه نیست میمونه برای در واقع شنبهی که داره میاد، نه شنبه بعدی هم، نه شنبه دوم. السلام علیکم و رحمت الله. اولیات اصلا نمیشه استدلال کرد، ولی اینا رو میشه استدلال کرد، ولی نیاز به استدلال نداره. استدلال هم برای تنبیه ها، این موارد استدلال و بعد اینا هم استقرارشون چیز هستشون استقرایی ها، عقلی نیست، این میشه اضافه هم بشه. چطور؟ ها یه متواتر باشه که دیگه شکی درش نیست. میدونم پس محسوس نشده. مثلا پس میدونم در چشم محسوسات اینو میگن جزء یقینیات. یه بحثی که مطرح است اینه که بس چطور خطا اتفاق میفته. آیون این بحث وقوع خطا در علم رو بحث کردن دیگه که چطور میشه آیا این رو خراب میکنه یا نمیکنه. الان جدیدی ها میگن که این در فلسفه غرب میگن این وقوع خطا منجر میشه به این که اعتبار علم ساقط بشه. آیون ما معتقد هستیم که وقوع خطا به معنای سقوط اعتبار علم نیست. اتفاقا اینی که حالا بحثایی دارم ولی همینی که خطا شما مشاهده میکنید میفهمید خطاه، به خطا بودنش یقین دارید یا خطا یقین ندارید که خطاست. اونم با چش دیدید دیگه، مثلا فکر میکردید بشه میاد بعدن دقت کردید نه هیچ چیز دیگه، بعدن مصاحبه
یعنی
دارید که قبلا خطا کردید میدونم با چش نداره ولی این رو هم با چی فهمیدید؟ با حس فهمیدید درسته. این اگر حس شما بدیهی ندونید بنابراین خطای شما هم یقینی نخواهد بود. معلوم نیست که خطا یقینی باشه که ما گفتیم که این برای نفسه، تواتری همه نفسانیه. یعنی به این معنی که اجتماع عده‌ای که امکان تواتریشون بر دل نباشه توجه کردید. مثل اینکه یکی فرض کنید که 10 سال پیش گفت مرد، یکی 50 سال بعد میگه، یکی 200 سال قبل گفته، بعد یکی میدونیم که غربیه، یکی شرقیه، یکی اصلا با هم ارتباطی نداشتن. اگر نفس احتمال تواتیه که از بده چیه دیگه به درد نمیخوره. این یک احتمال به دیگه با نکنه اینه یک زگریشه با هم دارن. به محض وقوع احتمال تواتی رو بنده. مثلا الان سوال میکنم، هیچ چیز از شما هیچ کدوم از شما آمریکا نرفت، هیچ چیز از شما شک داره که آمریکا وجود داره؟ اصلا شک، اصلا شک نداریم. اینه اگه باهم تو این تردید بکنیم دیگه مثل اینه میمونی که اینجا من شما میدونم تردید بکنم. برای همه ما اینجوریه با اینکه اصلا ندیدیمش. ببینید پس ما گزاره هایی داریم چقدر یقینش جدیه. آره اگر یه وقتی دیدید در اینا شک کردید اون وقت معلوم میشه که مقدمات درست نشده بود. یعنی متوجه میشیم اون حس خوب به کار نبردیم یا تواتر خوب دقت نکردیم. نه اون اولیات باز ریشه ایناست. آره میشه استدلال کرد به اولیات و در نهایت به اصل تناقض میشه استدلال کرد. زنت ها چی بشه؟ تقلب شده؟ حالا زرفتم شده؟ نه؟